بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجاوای الهی زاده، چهارشنبه 22/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در محضر آیه 77 سوره مبارکه مائده هستیم. قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. این آیه شریف از دو ناحیه شکل گرفته، روی سخن با اهل کتابه که اعم از یهودیان و مسیحیانه. نهی اول اینه که لا تغلو فی دینکم، غلو در دین نداشته باشین. نهی دوم این است که تبعیت از احواء قومی که خودشون گمراهند هم نکن. چون که بعضی ها هستند که مبتکر انحرافند، اینا غلو در دین می کنند. یه عده‌ای هم پیرو انحرافات هستند، اون بلا تتبو احوا هستند. یعنی انسان ها یکسان نیستند. یک عده طبع مثلا مدیریتی تأثیر گذاری رو دیگران مثلا چین طبعی دارند، بعضی هم تأثیر پذیری، یه ده بیشتر میل به تأثیر گذاری دارن، یه ده بیشتر میل به تأثیر پذیری دارن. اونا یه جور رشد میکنن، اونا یه جور دیگه رشد میکنن، اونا یه سری آسیب دارن، اونا آسیبای دیگه ای دارن، تفاوته. در اینجا به هر دو گروه، هم مضل هم ضار، همون کسی که دیگران رو گمراه میکند و همون کسی که خود گمراه میشود و تبعیت افراد زاد رو میکنه، اونم مفتکر نیست ولی تابع به هر دو نهی هست که لا تغلو فی دینکم ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل. نگه کسایی که مزلن دو مشکل داره، کسایی که من سنتن سیعتن اون هست دیگه، مثلا سیعی رو بکنه شروع کنه من بیشتر. اما بحث در اینجاست که مراد از این قومی که قد زلو من قبل چه گروهی هستن. ته بحث کنیم، یه بار مراد یهودیان هستن، چون یهودیان افراط و تفریط داشتن، گاهی اوقات افراط کردن و عزیر را ابن الله نامیدن، این افراطشون. گاهی تکذیب کردند پیامبران را، تکذیب و آنها را کشتند. هم افراد هم تفرید بر یهودی ها بود. نسبت به حضرت عیسی تکذیب کردند، اهانت کردند به ایشون و به مادرشون، که خداوند از حضرت مریم سلام الله علیها در سوره مبارکه تحریم آیه 12 هم حمایت میکنه که اون بزرگوار احسن از فرجه ها عفیف بوده و صدقت به کلمات ربها ها و کانت من القانتین، تمجید میکنه از حضرت مریم به خاطر تهمت ها که یهودی ها میزنن. از اون حضرت رو هم، هم حضرت عیسی را، هم مادرشون را اهانت کرد. خب خب یه اهانت های اونها، اهانت های یهودی ها باعث نشود که شما افراط کنید، چون برادران عامل افراط تفریط. هر وقت افراطی باشه در کمال تفریط شکل میگیره، هر وقت تفریطی باشه افراط. اعتدال بی نظیره، ولی تفریط یه مماثل دارد، افراط یه مماثل دارد، چون هر دو از این جاده مستقیم رفتن کنار، رفتن این ور، رفتن رفت این ور دیگه، ولی رفتن یکی. پس گاهی تفریط یهودیان باعث افراط مسیحیان میشه، که مسیحیان بگن چی میگید شما در باره اون حضرت؟ نه تنها این نیست، بلکه ابن الله است، بلکه اصلا عرب است، بلکه فلاسفه است، اله است، بلکه الله است. اینا غلوف 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 منشه غلوف ها اون تفریط ها. یک توجیه اون تصویر بکنیم و بعد بین این دست توجیه یکی را ترجیح بدیم. توجیه دوم این است که این غلو در دین سابقه داره، سابقه اون برمیگرده به بت پرستا که قبل از یهودی ها بودن، یعنی قبل از یهودیان جریان های بت پرستی در جامعه بودن که اینها از اونها تأثیر پذیرفتند. مثلا در مصر قبل از اینکه بنی اسرائیل در مصر جا بگیرند و حضرت موسی مبعوث بشن، اینها قبلش بت پرستی تو مصر بوده، منتها اون افکار بت پرستانه، اون ارزش های بت پرستی آرام آرام وارد تفکر یهودی ها شده، این انحرافات، و باعث اینا منحرف بشن، این انحراف ادامه پیدا بکنن، مسیحی ها منحرف بشن، بخاطر اینکه اینا معیارشون حق نبوده، عقل نبوده، محسوسات بوده، آب حرفای ملی بوده، گذشته ها چی میگفتن، همینا خدا چی میفرماید کن، از کجا عرض میکنن که سابقه داشته. تازه پیروان حضرت موسی از حضرت موسی تقاضا میکنن که پیام ازشون میخوان که برای ما الهی قرار بده، همونطور که برای اونا آلهه ای هست. آلهه های اونا محسوس بوده، بوته های طلایی، ما هم چه خدایی میخوان، و اله ما هم یه اله محسوسه معنوسی باشه، باشه بودیم ارتباط در قرار بود عقلی، و خیلی دنبال عقل و نه دنبال حس، حسگرایی. پس برای ما الهی قرار بده، همونطور که برای اونها آلهه هایی هست. اینا تحت تأثیر اقوام پیشین بودایی ها برحمانیه ها بودا و برحمان اینا هم همینطور اینا اول اینا انسان هایی بودن بعد اینقدر اونا رو تقدیس کردن تا سر از پرستش در آمدن یعنی مورد پرستش واقع شدن اله شدن پس اینا افکار انحرافی بوده که قبل از اهل کتاب بوده و هم یهودی ها هم مسیحی ها تحت تأثیر این انحرافات گذشته ظالم و مضل شدن اینم وجه دوم یه بار دیگه هر دو وجه رو مرور کنیم وجه اول این است که اون گروهی که قومی که قبلا گمراه شدن یهودی ها بودن یه وجه چون تفریط داشتن در رابطه با حضرت عیسی بینا میگه غلو نکنید به خاطر تفریط اونا وجه دوم این که قبل از اهل کتاب هم یهود و هم نصارا بت‌پرستانی در جامعه مصر بود چین هند توی منطقه بودن که اینها تحت تأثیر نظام ارزشی اونها کم کم تفکر وحیانی و دینی رو هم در میان مردم کج توضیح کردن که و این ارزش های اونا هم به جامعه آوردن و کم کم همین دین را و شخصیت های دینی را این مقامشون را بردن بالا تا برسوندن به الله این انحرافه نکنید این کارو از میان این دو وجه نخواهم ببینیم کدام یک از این وجه ها بهتره یکی از راه های تفسیر و رهایی از تردید تفسیر قرآن به قرآن یعنی ما بگردیم تو قرآن آیاتی که در همین زمین ها هست رو جویا بشیم ببینیم نظر اون آیات چیه خب خواهید گفت که ما چطور میتونیم تفسیر قرآن به قرآن داشته باشیم کسی میتونه تفسیر قرآن به قرآن داشته باشه که همه قرآن رو حفظ باشه ثانیا کسی که همه محتواها کاملا تو ذهنش حاضر باشه عرضم اینه که نه ضرورتی نداره گرچه که اگه هر یک آیه ای رو که حفظ بکنیم برای ما یه امتیازه برای روحمون برای دلمون دلی که از قرآن پر بشه جا واسه شیطان نیست دل انسان نورانی می شود با مرور حفظ انسان روح میگیره و شما میتونید تجربه بکنید گاهی اوقات قبض روحی برای انسان پیش میاد گرفته است شروع کنید به خوندن قرآن از حفظ در ذات ساده است این قبض هفتش روزه قبض روحی هفتش روزه با یک تلاوت هست یعنی دیندوز روح انسان بالا میاد هر جو کلیب میزنی در جواب نمیده جواب نمیده بله؟ مثلا بله با یک با قرآن بالا میاد پس قرآن بزنی قرآن اما من میخوام عرض بکنم که راه دارد یه راه آسانی دارد البته این راه آسان شاید اعتبارش به اندازه اون کسی که حافظ کل قرآن است و همه معارف و معانی قرآن در ذهنش حاضره به اندازه او احتیاج نداشته باشه ارزش نداشته باشه ولی راه بسته نیست معنی این است که نظام لفظی قرآن هم توشی داره یعنی خداوند از واژگانی تو کل قرآن استفاده کرده که این واژه ها بتونند کلیت باشند نخ بدند به مشابه هاش چون این قرآن کتاباً متشابهاً مثانی هست این متشابه بودنش تو سیستم و اسلوب لفظیش هم هست ولی نه اگه مثلا شما در رابطه با همین آیه شریفه 77 بناتون بر این باشه که آیات مشابهش رو در بیارید و استفاده ببرید از اونجا هم یه رهنمودهایی رو بهره ببرید راهش چیه؟ راهش اینه که کلید بکنید روی کلید واژه هایی اینجا مثلا فرض بکنید که یا اهل کتاب رو جستجو بکنید در رابطه با آیاتی در رابطه با اهل کتاب مثلا لا تغلو فی دینکم رو سرچ بکنید درسی بکنید که این آیات چی هست احوا قوم قد ظلوا من قبل، قوم قبل بررسی بکنید، ازلوا كثيرا ازلوا ان سواء السبيل، اینا رو نگاه بکنید ببینید یه سندخواهی پیدا شد که مربوط که مشابه این آیه شده. حالا به عنوان نمونه بنده یک آیه رو خدمتتون عرض می‌دارم، آیه سیون و سی‌ویکم سوره مبارکه توبه. سیون و سی‌ویکم سوره مبارکه توبه، همین مباحثی که الان ما باش درگیر هستیم اونجا اومده، همین که اینها گفتن قالوا ان الذين قالوا الذين كفروا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. این مسئله کفر و این مسئله الوهیت در سوره مبارکه توبه آمده، آیه 30 و 31 بخونم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل فقاتلهم الله أنا يؤفكون. هي أنا يؤفكون رو هم همین قبل هم داشتیم دیگه در همینجا 75 نگاه کنیم، انا یعفکون 75 همین موضوعی که الان محل بحث ما هست. انا یعفکون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. باز مسیح ابن مریم از واژگان کلید واژه‌ای که در همین موضوع مطرح شده، مسیح ابن مریم. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. پس بایی که دو تا کلید واژه با بحث قبل میتونیم مشابهاش رو از جاهای دیگه استفاده بکنیم در رابطه با این موضوع. البته کسایی که با معارف قرآن معروف باشن و قرآن رو بیشتر کار کرده باشن علاوه بر قرائن لفظی مباحث قرائن محتوایی هم به دردشون میخوره و خیلی هم وسیع تر، ولی خب شروعش از قرائن لفظی است، بعداً باز وسیع تر میشه قرائن محتوایی. در اینجا که بررسی میکنه میبینیم که وقالت الیهود عزیر ابن الله یغلوه. حالا چرا عزیر ابن الله باشه؟ من شعر غلوب رو هم عرض بکنم، من شعر غلوب اینه که یک دفعه که طرف میشه الله اول میگن که مثلا اول حالا تازه قبل از بچه یه چیزای دیگه ای رو مثلا یک واژه های دیگه که هی بزرگش کنم بزرگش کنم بزرگ کنم بعدا میگم یه ابن الله شد و مرادشون هم از ابن اولم ابن واقعی که نیست، چون بهشون هم بگیم ابن الله میگن چی ما کی میگه ما ابن الله، ابن الله واقعی که نمیگیم، این از باب تشریفاته، خودشون برای خودشون هم میگن نحن ابناء الله. این نحن ابناء الله واقعا که نمیخوام بگم ما فرزندان خدا هستیم، این بنوت تشریفیه، اول از بنوت تشریفی شروع میکنن قداست چکنی که شد میگه میشه بنوت واقعی. پس این ابن الله بودن تشریفی. در گفتمان مسیحی ها یهودی ها مسئله بنوت و ابوت تشریفی بکنه، مثلا به کشیش میگن پدره، و این پدره چیزی منظورشون نیست پدره که ازش متولدشون باشن والدشون باشن، منظورشون والد نیست بلکه پدر روحانی. حالا این مسئله بنوت و مسئله ابوت اب بودن و فرزند بودن اول لسان تشریفی داره، اونا تشریفی به کار بردن، مسیحی ها زدن رو دست اونا، ابن الله یکم اون برتر فراتر از تشریفی. اینا باز مسیحی ها یه قدم اون برتر رفتن، آبا اب رو هم درست کردن، هم بنوب رو هم عبر، دوتاییشون با هم یک قدم رفتن بالاتر و احبار را و رهبان را، یعنی نه فقط حضرت عیسی را،
نه
احبار و رهبان را اینجا شدن، مثلا ابن الله شدن، احبار و رهبان ارباب شدن، حضرت عیسی رب شدن، کم کم از رب رفتن بالاتر، حضرت عیسی اله شدن، یکم رفتن بالاتر گفتن اگر سه نفر شایستگی الوهیت داشته باشن اللهش عیسی است. یه حرف آخر از کجا شروع شد؟ از بنوبت شروع شد، به نعوذ بالله به الله خرد شد که الله این چیه، همه میشناسنش و همه چی به دست او هست، او الله، همین همه عیسی است. خب واقعا این انحراف بسیار انحراف بزرگیه، یعنی خطرش خیلی بیشتر از اون مقداری که اونا گفتن عزیران ابن الله. ولی کی شروع کرد؟ اونها چرا گمراه شدن؟ چرا از این اصطلاحات در حریم توحید استفاده کردن؟ باز اونا تحت تأثیر بت پرستان قبل از خودشون در مصر، در هند، در چین، از اینا تحت تأثیرش واقع شدن و اینا را تو فرهنگ دینی آوردن. ولذا من شما خیلی باید مواظب باشید به مسیر قرآن و اطلاعات، حتی در کار برده واژه ها و اصطلاحات رو سعی کنیم واژه های قرآنی رو ترویج بدیم، سعی کنیم واژه های حدیثی رو ترویج کنیم، یعنی در همون چارچوبی که قرآن رو اطلاعات برای ما مثلا مطالب باید چه یه ذره این ور اون ور بشود ظریفه، بعدا میبینیم ما خودمون خیلی فاصله نگرفتیم، ولی کسانی که این راه را دانه این فاصله گرفتن، فاصله گرفتن، این راه را همین شد، تاریخ شد، خطرناک. پس با توجه به آیه 30 و 31 سوره مبارکه توبه معلوم میشد که ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، مراد این قوم کفار و مشرکان قبل از یهود و نصارا هستند. یه معیر هم دارد، معیرش هم در خود آیه هست، آیه روی سخن کرده به اهل کتاب، اهل کتاب هم شامل مسیحی هم میشه، هم شامل یهودی هم میشه، وقتی شامل هر دوشون باشه پس ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، من قبل مبنی بر چیه؟ مبنی بر زمد، که این مبنی بر زمد میشه و زمانی که مضافن علیه هست هست بشه و خب مضافن علیه شکل خواستن ذکر بکنید در اینجا، یعنی من قبل کن یا اهلال کتاب، اونا قبل از شما این کار، شما راه اونا رو نرید، یا اهلال قل یا اهلال کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق و لا تتبعو اهواء قوم قد ضلوا من قبل کن، قبل از اهل کتاب. خب قبل از اهل کتاب میشن بت پرستان مشرکان. آیات دیگه یه هم هست که اینو تأیید میکنه، میگه این قول اینها یظاهرون قول الذین کفروا من قبل یا الذین اشرکوا، حرفای اینها و حرفای مشرکان مثل همه، حرفای اینها و بت پرستان مثل همه. پس تقریبا تکلیف قوم مشخص شد که مراد از قوم الذین کفروا قبل از اهل کتابه که بت پرستان باشه. احواء قوم قد ظلوا من قبل، ظلوا از چی ظلوا؟ بالاخره گمراه شدن، ظلالت، ظل یعنی کسی که هدف را گم میکنه، مقصد را گم میکنه، سرگردونه، حیران، سرگردان، نمیدونه به کجا میره، هدف این بره، این بره، این هم یعنی ظل، ظل یعنی کسی که هدفش را گم کرده، یه گمشده ای داره، راه رو گم کرده، یا راه رو گم کرده، مقصد رو گم کرده، اینجوری گم کرده. حالا به قرینه سیاق معلوم می شود که اینها گم کردن توحید را. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا عن الحق، از این حق، از این توحید را گمراه شدن من قبل. خب این قد ضلوا مال فعل خودشونه، نه اینه که گمراه شدن ناخودآگاه، نه چون خودشون غلو کردن و اهل غلو بودن، قبلیان غلو کردن، یعنی غلو کاری های بت‌پرستان باعث شده. میدونی بت‌پرستی از کجا شروع شده؟ بت‌پرستی بعد از حضرت نوح، بعد از انسانیشون اسباب 5 تا شخصیت بودن در جامعه که این 5 تا شخصیت در میان مردم محبوبیت زیاد داشتن. برای اون 5 شخصیت مجسمه هاشون درست کردن، از باب تکریم کم کم شد بود. یعنی شروعش از کجاست؟ آخرش به کجا میرسه؟ شروعش تکریم انسان ها بوده، تکریم 5 تا شخصیت قوم نو که در سوره مبارکه نو اون 5 تا نفر اسمشون اومده، براشون مجسمه درست کردن. بعد کم 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 بت پرستی شد، بعد حضرت ابراهیم علیه السلام، بعد از حضرت نوح بت ها رو در هم شکنده. سوره نو 5 نفر، یعنی میخواد بگید براشون بخونم با چشم سوره نو؟ بله بله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوسا و یعوق و نسرا. آیه 23 از سوره مبارکه اینو پس از اونجا شروع شده. یعنی میخواد بگه این غلو در دین خطرناکه. من قبلی ها و با همین غلو منحرف شدن، دیگران رو منحرف کردن. و برادران بدانید در اسلام یک عده غالین مورد نفرین اهل بیت قرار گرفتن. اهل بیت اونها رو نفرین کردن، اینها که غلو میکنن. گفتن اینا رو بهشون امکانات ندید، بعضی ها گفتن لعنشون بکنید، اونها رو راندن، حتی حکم دادن بر علیه غالین. این انحرافه. بله بله، روح ازای غالین هست. فد ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبلكم و اضلوا كثيرا. خب اضلوا رفت از باب افعال، اضلوا میشه اضلال، اون میشه زلال، اون میشه اضلال. باب افعال یعنی اضلال، متعدی میشه. یعنی چی؟ یعنی تنها خودش گمراهه، دیگران رو هم گمراه میکند، یعنی اضلال غیر. و اضلوا كثيرا. حالا اون کثیرن چه کثیری؟ آدم های صاف ساده یه منطقی را؟ نه، آدم هایی که خودشون تبعیت از تبعیت غیر محققانه دارن. پس هم رهبری باید محققانه باشد، هم پیروی محققانه، هر دو، هم پیروی عالمانه، هم رهبری عالمانه. نه رهبر حق دارد از هوای نفس استفاده کند، امور را پیش ببرد، نه پیروان حق دارد طبق هوای نفس را کسی تبعیت کند. تبعیت و رهبری هر دو محققانه، هر دو عالمانه باید باشه. هیچ کنون بر خیال و حس و اینا نباید مفتنی باشه. و اضلوا کثیرا، کثیری از مردم را اینا گمراه کردن. مثلا اون کثیر کسایی بودن که تبعیت کردن از اهوا اینا. و اضلوا کثیرا من الذین اتبعوا اهواهم. این دو سه. و اضلوا عن سواء السبیل. سه بار کلمه ضلالت به کار رفته در اینجا. یعنی کسانی که تو توحید مشکل پیدا میکنن ضلالت به توانسه. ضلالت به لایه اول یک ضلالت، لایه دوم یک ضلالت، لایه سوم ضلالت بعدی. لایه اول که ضلالت خودشه، لایه دوم این است که خب حالا خودم ضلال چه دیگه همه گمراه میکنی. این گام دوم که به اول مکسیده. سوم باز به کیفرش، حالا که هم خودت گمراه هم دیگران گمراه، مثل این ختم الله علی قلوبه. این ضلالت سومی میشه کیفر. کیفر او اضلال و کیفر او زلال. کن زلو چی ان سلاء السبیل دیگه، این از اعتدال، از راه راست، از صراط مستقیم دیگه منحرف شده، دیگه زلو، دیگه استقرار پیدا کرد. احتمال داشت اون زلال اول هدایتی بشه، اما دیگه وقتی این زلالت تبدیل شد به اضلال، استقرار پیدا کرد، استمرار پیدا کرد، دیگه اون زلالت برای اون نهادی نمیشه و به همیشه محروم میشه از راه خدا و از صراط مستقیم. این زلو انسوا ابسیس. پس برادران اگر کلمه زلالت سه بار به کار رفته، یعنی سه لایه زلالت میشه، سه لایه زلالت. یه روایت اشاره کنم بحثم پایان. روایتی هم از امیر مؤمنان علیه السلام، هم از امام رضا علیه السلام، در ذیل همین آیه شریفه نقل شده که گفتن که اینهایی که زلو تزلو و زلو انسوا السبیل الصراط مستقیم مسیحی ها هستن. چرا؟ چون طالب الوهیت شدن، الله را فقط مسیح میدانن، الله را صالح میکنن. اینها زلو انسوا السبیل، مطلب حقه، اما توجه داشته باشیم که این از باب تطبیقه، از باب تطبیق هست. تطبیق در مصداق، یعنی اگه ما بگیم نصارا میشه تطبیق در مصداق، اگر که فقط قولشون رو نقل بکنیم میشه یه لایه از معنا، تطبیق معنایی میشه تطبیق مصداقی، اینجا تطبیق مصداق. با این توضیح مختصری که اشاره کردم، ولزالین سوره مبارکه هم تکلیف شوشن میشه. مغضوب علیهم کیا بودن؟ یهودی ها. ضربت علیهم از ذله و المسکنه و با او به غضب من الله یهودی ها، پس مغضوب علیهشون یهودی ها. زالین یا مسیح بعض مسیحی ها اینا. از کجا این سوره؟ از این آیه شریفه. این آیه شریفه میگه زلو ازلو و زلو. خب در سوره مبارکه یه حمد هم که من میگم ولالظالین، این ولالظالین از چه زال؟ یعنی ولالظالین عن الصراط المستقیم، کسایی که صراط مستقیم را، مثل اینجا میگه زلو عن سواء السبیل، اونا میشه زالین عن الصراط المستقیم. نگو به این کیفریه، کیفری او ابتداییه، اون زلوی اول ابتدایی، ازلال دوم بازم اختیار، سومیش دیگه و زلو هم سلام مستقیم. کیفرش خداوند مفهومش فرقی نمی کنه، فقط تفاوت رتبی داره، فقط تفاوت رتبی داره، وگرنه زلالت یک معنی و یک مفهوم یه معنا داره، ولی تکرارش رتبه ها را نشان میده. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون ما عنایت فرما. سلام بر محمد و آل محمد.